ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
مناطق مختلف غزه آماج حملات شدید رژیم صهیونیستی. شهادت دست کم 100 فلسطینی در اردوگاه آوارگان اشاتی. استفاده صهیونیست‌ها از بمب‌های ممنوعه فسفوری.
تظاهرات در کشورهای مختلف در حمایت از مردم غزه. در استانبول معترضان پرچم رژیم صهیونیستی را آتش زدند و در کانادا مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی تجمع کردند.
دومین روز رزمایش اقتدار نیروی زمینی ارتش، اجرای عملیات آفندی و انهدام اهداف با بهره‌گیری از تسلیحات دوربرد و نقطه زن. پهپادهای ابابیل هم امروز بمب‌های قائم 5 را روی اهداف زمینی رها کردند.
در بخش ورزشی، نایب قهرمانی ایران در بازی‌های پاراسیایی هانگژو با 44 طلا، ملیحه صفائی در شطرنج با 4 طلا پر افتخارترین ورزشکار ایران بود.
و در پیک نیمروزی از چالش‌های تولید و صادرات فرش ماشینی ایرانی می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم گنجی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
خبرها از تشدید حملات دریایی، زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی، درمانی و مدارس غزه حکایت دارد. همکنون مناطق الرزان، العوده و شیخ زیاد در بیت لاهیا و بیت هانون در شمال نوار غزه زیر آتش سنگین جنگنده بمب‌افکن‌های رژیم صهیونیستی قرار دارد. صبح امروز همچنین اطراف بیمارستان‌های شهدای الاقصا، شفا و اندونزی به شدت بمباران شد. شدیدترین حملات دیشب در اردوگاه آوارگان اشاتی بود که به شهادت بیش از 100 فلسطینی و زخمی شدن صدها نفر دیگر انجامید. بسیاری از بمب‌هایی که دیشب بر سر مردم غزه فرود آمد از بمب‌های ممنوعه فسفوری بود. هنوز آماری از مجموع شهدای دیشب و صبح امروز در حملات هوایی به نوار غزه منتشر نشده، اما به گزارش خبرنگاران حاضر در غزه، حملات دیشب و صبح امروز شدیدترین حملات در 21 روز گذشته بوده و احتمالاً بیشترین شهید و مجروح را بر جای گذاشته. رژیم صهیونیستی هم اعلام کرده 100 جنگنده این رژیم در حملات دیشب شرکت داشتند. وزارت بهداشت فلسطین در غزه شمار شهدا از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به این منطقه تا بعد از ظهر دیروز را 7400 نفر و شمار زخمی ها را حدود 19000 نفر اعلام کرده.
مقاومت فلسطین در واکنش به جنایات اشغالگران چندین منطقه در اراضی اشغالی را هدف حملات موشکی قرار داد. در دور جدید حملات تل‌آویو، اسقلان، سدیروت، اسدود، کیسوفیم و زیکیم موشک باران شدند. گردان‌های قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی، اعلام کرد شهرک‌های صهیونیست نشین اطراف غزه را با موشک‌های بدر 3 هدف قرار داده است. مقاومت فلسطین همچنین از شلیک 6 فروند موشک ضد زره به سمت خودروهای زرهی ارتش رژیم اشغالگر در اطراف نوار غزه خبر داد. در این حملات مقاومت از موشک‌های کورنت و یاسین استفاده کرد. در پی حملات موشکی دیشب مقاومت، آژیرهای هشدار در مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی از جمله تل‌آویو به صدا درآمد. رسانه‌های صهیونیستی هم از زخمی شدن شماری صهیونیست در اسدود و سدیروت خبر دادند.
پایگاه تلارسانی جنگ مقاومت اسلامی لبنان تصویر عملیات اخیر هدف قرار دادن تانک مرکاوای رژیم صهیونیستی را منتشر کرد. رزمندگان مقاومت این تانک را با موشک هدایت شونده هدف قرار دادند. حزب الله در سه هفته گذشته 56 پایگاه رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده است.
حزب الله لبنان در 4 بیانیه از هدف قرار دادن 6 پایگاه نظامیان صهیونیست در صدح، مسکاف عام، ابودجاج، رویسات علم، سماقه و زبدین خبر داد که در این عملیات‌ها جمعی از نظامیان صهیونیست کشته و زخمی شدند. حزب الله در 3 هفته اخیر با انجام 43 عملیات 56 پایگاه نظامی، مرکز جاسوسی و محل تجمع نظامیان صهیونیست در طول 105 کیلومتر نوار مرزی لبنان با فلسطین اشغالی را با موشک‌های هدایت شونده و سلاح‌های دیگر هدف قرار داده است. شهروند لبنانی ساکن جنوب:
نتانیاهو ایامک محدوده.
نتانیاهو روزهای قدرتش محدود و مانند عمر رژیم صهیونیستی رو به زوال است. عملیات دقیق حزب الله بلای جان صهیونیستا و حافظ ما و لبنانه. دیشب تلاش نظامیان صهیونیست برای ورود به غزه شکست خورد. صهیونیست‌ها هنوز به قدرت مقاومت پی نبردند.
همچنین پهپادهای مسلح و توپخانه نظامیان صهیونیست نیز مناطق یارون، حواریه و کفرشوبا را در لبنان گلوله باران کردند. شهروند لبنانی ساکن جنوب:
ما فرزندان مقاومت اسلامی میگیم در جنوب لبنان و در کنار رزمندگانمون میمونیم. اینجا خونه ماست و صهیونیست‌ها هرگز نمیتونن ما را از خونه و سرزمینمون دور کنند.
نظامیان صهیونیست در روزهای اخیر سعی دارند پایگاه‌های نظامی که حزب الله هدف قرار داده و آسیب‌های جدی به آن وارد شده است را بار دیگر تجهیز کنند، اما عملیات‌های پیاپی و گسترده حزب الله اجازه این کار را به آنها نمی‌دهد. عملیات‌های دقیق و کوبنده حزب الله علیه پایگاه‌های نظامی صهیونیست در مرز لبنان با فلسطین اشغالی باعث شده تا اکثر این پایگاه‌ها در نوار مرزی تخلیه بشن. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل پایگاه نظامی تلت المرج، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
تجاوز وحشیانه شب گذشته رژیم صهیونیستی به نوار غزه موجی از خشم و اعتراض جهانی گسترده را در کشورهای مختلف به همراه داشت. مردم کویت شامگاه جمعه با برگزاری تظاهرات در پایتخت این کشور بر همبستگی خود با ملت مظلوم فلسطین در برابر جنایت‌های ارتش اشغالگر صهیونیست تاکید کردند. مردم بحرین هم ساعتی پس از حملات رژیم صهیونیستی به غزه برای حمایت از مردم فلسطین به خیابان‌ها آمدند. در دیاله عراق هم تظاهرکنندگان حمایت خود را از مردم فلسطین و مقاومت اعلام کردند. تظاهرات گسترده‌ای هم در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در عمان، پایتخت اردن، برگزار شد. مردم در آنکارا، پایتخت ترکیه، در حمایت از مردم غزه روبروی ساختمان سفارت آمریکا تظاهرات کردند. تظاهرات گسترده‌ای هم شامگاه جمعه در استانبول ترکیه برگزار شد و مردم به سمت کنسولگری رژیم صهیونیستی در این شهر مواد آتش‌زا پرتاب کردند و پرچم این رژیم را آتش زدند. شهروندان مغربی هم شامگاه جمعه با برگزاری تظاهرات گسترده در شهر دارالبیضا، حمله و تجاوزگری‌های وحشیانه ارتش رژیم اشغالگر به نوار غزه و کشتار غیر نظامیان فلسطینی را محکوم کردند. تظاهرات گسترده‌ای هم در شهر بندری طنجه مغرب برگزار شد که در آن پرچم رژیم صهیونیستی به آتش کشیده شد. در پایتخت تونس هم در محکومیت موضع‌گیری دولت فرانسه در قبال تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه، شامگاه جمعه تظاهرات اعتراضی مقابل سفارت فرانسه برگزار شد. در تورنتو کانادا هم تظاهرات گسترده‌ای در مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی برگزار شد. صدها تن از یهودیان آمریکا نیز در یکی از متروهای شهر نیویورک تجمع کردند و خواستار توقف جنگ علیه مردم غزه شدند.
جوانان عراقی چند روزی است با تجمع در مرز عراق با اردن حمایت و آمادگی خود را برای کمک به مردم غزه اعلام می‌کنند. گذرگاه تریبیل در مرز عراق با اردن نزدیکترین نقطه مرزی با فلسطین اشغالی است.
این فریاد یا غزه است که شبها از گذرگاه تریبیل هم مرز عراق با اردن به گوش می رسد. از گذرگاه تریبیل تا کرانه باختری 320 کیلومتر فاصله است و تا غزه هم فقط 462 کیلومتر. بیشتر حاضران در مرز تریبیل جوانان عراقی هستند که این گذرگاه را برای حمایت از مردم فلسطین انتخاب کردند. شهروندان عراقی:
پس احنا حالیاً على الحدود،
اکنون ما در نقطه صفر مرزی هستیم. تا زمانی که مردم غزه علیه رژیم صهیونیستی پیروز نشن به خانه هایمون باز نخواهیم گشت.
اهمیت این تحصن در اینه که ما این پیام رو به رژیم صهیونیستی و حامیانش میرسونیم که میتونیم جبهه های جنگ علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا رو بیشتر کنیم. امروز مردم فلسطین و لبنان در خط مقدم جنگ هستند و از عراق هم ما آماده پیوستن به آنها هستیم.
گذرگاه تریبیل همه روز میزبان چندین قبیله است. سران قبایل هم که هر کدام پرچم قبیله را با خود آوردند، آمادگی خودشان را برای کمک به مردم غزه در این مرز اعلام می‌کنند. حتی اگر برای اعزام به خط مقدم جنگ با رژیم صهیونیستی باشد. شیخ عدی الساعدی از سران قبایل عراق:
اخواننا ولشعبنا الفلسطینی،
برای کمک به برادران مظلوم فلسطینی از هیچ اقدامی دریغ نخواهیم کرد. پیروزی از آن ملت فلسطین است و ما هم آماده اعزام به سرزمین‌های اشغالی هستیم.
بازار حوسه ها نیز در تریبیل این روزها داغ است. حوسه یک سنت عربی است که در آن مردم به بیان احساسات خود می‌پردازند و این روزها چه حسی مهمتر از غزه؟ شهروند عراقی:
کلا کلا اسرائیل، کلا کلا آمریکا.
مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا شعار همیشگی ما خواهد بود. از مردم کشور اردن می‌خواهم در این شرایط سخت همراه ما باشند تا دست در دست هم دهیم و به ملت مظلوم فلسطین کمک کنیم.
عراقی ها می گویند تا زمانی که مردم غزه علیه رژیم صهیونیستی پیروز نشوند، مرز کشورشان با اردن را ترک نخواهند کرد و امیدوارند روزی بتوانند مستقیم بیاری مردم فلسطین بشتابند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، گذرگاه تریبیل، مرز عراق با اردن.
رئیس جمهور ترکیه از رژیم صهیونیستی خواست جنون را کنار بگذارد و حملات گسترده علیه زنان و کودکان فلسطینی در غزه را متوقف کند. رجب طیب اردوغان گفت حملات شدید و گسترده دیشب به غزه بار دیگر زنان، کودکان و غیر نظامیان بیگناه را هدف قرار داد و بحران انسانی را تشدید کرد. رئیس جمهور ترکیه با تأکید بر اینکه آنکارا در کنار مردم فلسطین در مقابل سرکوبگری رژیم صهیونیستی ایستاده از مردم کشورش خواست به راهپیمایی امروز در استانبول در حمایت از مردم فلسطین بپیوندد. رئیس جمهور تونس هم گفت کشورش در کنار ملت فلسطین برای پس گرفتن حق خود و تشکیل کشور مستقل به پایتختی قدس ایستاده است. قیس سعید افسود: تلاش برای رهایی از چنگال اشغالگری تروریسم نیست. وزیر حقوق اجتماعی اسپانیا هم گفت هدف از اقدام رژیم صهیونیستی در قطع خدمات ارتباطی در غزه ارتکاب جنایت‌های بیشتر و فرار از مجازات است. کلار دیلی نماینده مجلس اروپا هم گفته علت اصلی درگیری‌های کنونی در غزه اقدامات غیر قانونی رژیم صهیونیستی و کشتار فلسطینیان است، اما سران اروپا تنها از تل‌آویو حمایت می‌کنند.
وزیر امور خارجه در دیدار دبیرکل سازمان ملل در نیویورک نسل کشی رژیم اسرائیل در غزه را محکوم کرد. آقای امیر عبداللهیان به تصویب قطعنامه حمایت از فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و رأی 120 کشور به آن را حاوی پیام مهم می دانست.
وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که ایران از هر گونه راه حل سیاسی برای توقف فوری جنایت و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه، ارسال کمک‌های مستمر بشردوستانه و مقابله با کوچ اجباری مردم غزه حمایت می‌کند. بخشی از سخنان وزیر خارجه در این باره:
در چارچوب این سه مؤلفه اصلی بین کشورهای اسلامی و با شخص دبیرکل اتفاق نظر داشتیم. آقای دبیرکل هم قرار هست به منطقه سفر بکنه. ایده های الان مطرح هست برای اینکه چگونه میتوان از طریق سیاسی به راه حل رسید.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم وضع انسانی در غزه را فاجعه بار توصیف و بر تلاش و توجه همه طرف ها برای توقف جنگ تأکید کرد. همزمان با حضور وزیر امور خارجه کشورمان در نیویورک، قطعنامه پیشنهادی کشورهای عربی درباره غزه در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. قطعنامه‌ای که بر اساس آن باید حملات رژیم صهیونیستی به مردم بی‌دفاع غزه متوقف و امکان کمک رسانی به این منطقه فراهم شود.
یکی از کشورهای غربی
آقای امیر عبداللهیان بعد از تصویب این قطعنامه گفت: با اقدام جمعی و رایزنی‌هایی که در نیویورک صورت گرفت، پیشنهاد کشور غربی به منظور گروه تروریستی قلمداد کردن جنبش مقاومت حماس برای اضافه شدن در این قطعنامه کشورهای عربی رأی نیاورد و ناکام ماند. بخشی از سخنان وزیر خارجه در این باره:
در نتیجه قطعنامه پیشنهادی با حدود 120 رأی مثبت به تصویب رسید و این یک پیام خیلی مهم می‌داره که بالاخره حماس یک جنبش آزادی بخش در فلسطین و اونها در چارچوب مبارزه با اشغالگری عمل کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در چند مصاحبه جداگانه که با رسانه‌های مختلف آمریکا از جمله CNN، بلومبرگ، رادیوی ملی آمریکا و نیویورک تایمز داشت، مواضع صریح جمهوری اسلامی ایران رو درباره اوضاع فلسطین و همینطور حملات رژیم صهیونیستی به مردم بی‌دفاع غزه تبیین کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
گفتیم شروع با که گفتند خدا، گفتیم رجوع بر که گفتند خدا، دیدیم غروب و کمسو و شبیم، گفتیم طلوع با که گفتند خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهانیان، از زمینیان تا آسمانیان، ستارگان زینت بخش ایران، رفقای شنونده رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، سلام بر شما و بر بندگان شایسته خدا. الهی که لحظاتتون پر از خیر و برکت باشه و زندگیتون توأم با نور رحمت الهی در سایه قرآن و اطرت. در دومین بخش از برنامه‌های تلاوت‌های رادیو قرآن، صدای اهل ایمان در موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز تا حوالی ساعت انشاءالله 22 در خدمت شما خواهیم بود با برنامه‌ها و تلاوت‌های ناب و متنوع. الهی که فرصتشو داشته باشین در کنار ما باشین. اما حسن مطلع برنامه‌هامون، برنامه افق، از شبکه رادیویی قرآن به طور زنده تقدیم حضور شما میشه با اجرای سرور استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر نسیمی.
به وسیله قرآن که خدای متعال میفرماید که الله ولی الذین آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر انس پیدا بکنیم، همه اون چیزی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا وجميع الكون لنا وطنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیوی قرآن. بسیار خوشحال از اینکه یک بار دیگه فرصت شد با برنامه زنده افق در خدمت شما عزیزان باشم، برنامه‌ای که در حوزه اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور صحبت می‌کنه. این برنامه کاری از گروه اطلاع رسانی شبکه رادیوی قرآن هست که هر هفته روزهای شنبه در همین ساعت تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند میشه. اگر نکته‌ای، سوژه‌ای و مطلبی برای پیگیری دارید در رادیو قرآن، میتونید که با برنامه افق تماس بگیری. سامانه پیامکی 30100 در اختیار شما هستش. اگر مطلب خودتون رو از این طریق برای ما ارسال بکنید، این برنامه و مسئولان اون موظف هستن که مطالب شما رو پیگیری بکنن. انشالله که امروز هم بتونیم بحث و خوبی رو هدیه حضورتون بکنیم. امروز مهمان عزیز و ارزشمندی داریم، جناب آقای رضا سلامت پناه، دبیر محترم شورای توسعه فرهنگ قرآنی مهمان ما هستن که توفیق داریم امروز خدمت شما باشیم. آقای سلامت پناه، عرض سلام خدمت شما، بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه همراهان و هم افقان برنامه افق.
زنده باشه. خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. آقای سلامت پناه، فکر میکنم اولین گفتگوی رسانه‌ای شما بعد از انتصابتون به عنوان دبیر شورا هست، درست؟
البته به خدمتتون که سرپرست دبیری شورای توسعه یک روندی دارد که در واقع این روند در خود شورای عالی باید به تصویب برسه.
بله.
و در این مقطع ما در خدمت عزیزان هستیم و در خدمت شما هم هستیم. نخستین جلسه است که ما رسما در اون جلسه میخوایم مطالبی رو راجع به وضعیت شورا و ماجراهایی که اخیراً بوده است.
بله.
و بله،
یه تقریبا یکی دو ماهی بعد از حالا کش و قوس‌های فراوانی که وجود داشت، بالاخره وضعیت شورای توسعه فرهنگ قرآنی عرض کنم که تقریبا روشن شد و حالا امروز انشالله طی بحثی که با از اطلاعی داریم بیشتر هم خواهیم دانست از اون چی که اتفاق افتاده و قرار هست اتفاق بیفته. من آقای سلامتان ها اگر اجازه بفرمایید ابتدای کلام یه نکته ای رو یادآور بشم و اون بحث مقاومت مردم غزه هستش. دیشب حالا شنوندگان عزیز رادیو قرآن حتما استحضار دارن اگر اخبار رو دنبال میکنن که باز هم حملات عرض کنم که بسیار بیرحمانه و وحشیانه ای رو صهیونیست‌ها انجام دادن به منطقه غزه و بمباران هایی که حالا یه بخشیش رو من عرض کنم که در رسانه‌های خودمون هم میدیدم، متاسفانه باعث شهادت جمع دیگری و جمع زیادی از مردم مظلوم غزه شده که هم محکوم میکنیم و هم آرزوی موفقیت داریم برای مقاومت مردم غزه. شما دنبال کردین آقای سلامت پناه؟
بله، من اتفاقا میخواستم ابتدای این جلسه همراه با حزنی که از امتداد اون حرکت وحشیانه ای که دیشب دیجور و جانگزا، اون شب بسیار بسیار سخت و صعبی که بر مردم غزه رفت، من میخواستم یه اظهار دینی ابتدای برنامه بکنم. بله. که بگیم ما به یاد هستیم، ما واقعا میفهمیم و قلبهای نه تنها مسلمانان بلکه آزادگان جهان رو بیتاب کرده و سینه ها رو سوزانده. من ابتدای شعری رو دیدم امروز در همین فضای غزه اخیراً آقای عرفانپور سرودن، یه چند بیتی رو اگر اجازه بدید.
بله بله، استفاده
بخونم. که غزه در خون خیش غلطان است، دادگاه بزرگ وجدان است، هر طرف نعش طفلی افتاده است، دل من مثل کودکستان است. نیست باریکه ای قریب، ببین غزه دیگر برای من جان است، دست و پا میزنند هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. هن حقوق بشر چه شده؟ غزه دادگاه بزرگ وجدان است. من همین چند بیت کوتاه رو تقدیم میکنم به قهرمانان حماست الاقصا، قهرمانان غزه و هاشم. میدونید که شهر غزه یک شهر بسیار فرهنگی و تاریخی است، شهر اجداد پیامبر است. هاشم جد بزرگ پیامبر در غزه مدفون هست. شهر زیتونه و الان هم که شهر قهرمانان واقعی و در واقع نه قهرمانان هالیوودی و انیمیشنی.
بله.
شهر بزرگ غزه و ما هم از ایران سلام میکنیم به اون مردم حماسه ساز و به یادشون هستیم.
بله.
و با اونها میسوزیم.
خیلی عالی. واقعا دو تا نکته من به ذهنم رسید ضمن این که حالا این شعری که خوندید واقعا زیبا بود و تشکر هم میکنیم. یکی این مدعیان حقوق بشر که حالا ما در سالهای گذشته در خبرها زیاد میبینیم که راجع به نقض حقوق بشر صحبت میکنن، الان یه بخش عمده‌ایشون سکوت کردن. این خیلی جالبه، یا اصلا همراهی دارن میکنن با جنایت‌های صهیونیستا. ولی یه بعد دیگه هم این سلامت پناه این داستان به وجود آورده، این هستش که برخی از افراد آزاده در دنیا اظهار نظرهای خیلی جالبی داشتن و آدم یعنی واقعا بعضی وقتا تعجب میکنه که انسان‌ها در آزادگی خودشون چقدر خوب دفاع کردن از مردم غزه و محکوم کردن. از برخی ها واقعا انتظار نداشتیم در دنیا، عرض میکنم حالا در کشور خودمون که خب مردم همه همراه هستن.
بله.
اینم یه اتفاق جالبی بودش. اینیم در صورت
خلاصه هر ناری یک نوری رو به همراه داره و من به نظرم این نور در واقع این ماجرای غزه بوده که بسیاری از افراد رو به جبهه ایمان کشونده و اونها رو در واقع مواجه کرده با این شگفتی و اونها رو از اون فضای کفر فاصله انداخته. این هم خلاصه دستاورد این مسئله از همراه با همه اون حزن و بغضی که
درسته.
این مسئله برای ما داره.
بسیار عالی. خب یه بخش کوتاهی رو به اتفاق شنوندگان عزیز بشنویم، برگردیم آقای سلامت پناه بریم سراغ بحث شورای توسعه فرهنگی قرآنی. ما امروز بحثمون شورای توسعه فرهنگی قرآنی، چالش‌های این موضوع و آینده پیش رو هستش که انشالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
رادیو قرآن دعوت می کند.
هم دل و هم رهی از کران می رسی.
پوگش ختم صلوات برای نجات و پیروزی مردم مظلوم فلسطین. لطفاً تعداد صلوات مورد نظر خود را به همراه نام و نام خانوادگی به سامانه 30114 ارسال نمایید.
ساعت 14:28 دقیقه و با برنامه افق در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله که بتونیم تا ساعت حدود 15 برنامه مفیدی رو هدیه حضورتون بکنیم. جناب آقای سلامت پناه، دبیر محترم شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مهمان امروز برنامه ما هستند، یا به تعبیر خودشون سرپرست دبیری شورای توسعه فرهنگ قرآنی. آقای سلامت پناه، از اوضاع احوال فعلی شورا بفرمایید. شما اون چیزی که تحویل گرفتین وضعیت فعلی و عرض کنم که الان در چه اموری مشغول هستین و شرایط به چه گونه ای هست، الان کجا مستقرین؟ قربان شما زارن جاتون عوض شد از اونجایی که بودین در دبیرخانه.
ما در ببینید دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی دو تا ساختمان اصلی داره، یک ساختمان ساختمان خیابان طالقانی هست.
بله.
یک ساختمان ساختمان خیابان فلسطین.
فلسطین اون قدیمی هست.
بله، همون ساختمانی که قبلا هم سال 88 تا هولوش سال 91 در اون ساختمان مستقر بوده از شورای توسعه فرهنگ قرآنی، الان دوباره برگشت به همون ساختمان قبلی خودش. من از همین جا و از همین فضای عمومی به اطلاع همه خواستاران و حالا اونهایی که کاری دارن با شورا و میخوان ارتباطی داشته باشن برسونم که ما در ساختمان فلسطین در خیابان فلسطین شماره 101 طبقه 7 مستقریم. اگر دستگاه ها مکاتباتی رو دارن به همین نشانی و شماره تلفن ما هم 66 46 47